الرحمن الرحيم اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك تقدیم به روح مقدس و مطهر ثامن الحجاج علی ابن موسی الرضا صلوات دیگری هدیه فرمود. در بحث اخلاق در قرآن و در بخش تعامل با پدر و مادر، رفتار با والدین، در بحث گذشته عرض کردیم قرآن کریم آیات فراوانی در این زمینه دارد. شش دسته از آیات رو در جلسه گذشته خوندیم. دسته اول آیاتی که به ما نسبت به احسان به پدر و مادر سفارش می کند، شش آیه نورانی قرآن با تفسیری از وجود مقدس امام صادق علیه السلام در معنای احسان که گفتیم حضرتش فرمودن احسان این است که ان لا تکلفهما، کاری نکنی که پدر و مادر حاجتشون رو به زبان بیاورند. قبل از اون که به زبان بیاورند اگر حاجتشون رو برآورده کردی احسان است. بخش دوم، دسته دوم، آیاتی است که سپاسگزاری از والدین رو در کنار سپاسگزاری از خداوند، انشکر لی ولی والدیک. دسته سوم قرآن کریم فرمان می دهد بال رحمت رو برای پدر و مادر بکشا، وخفض لهما جناح الذل من الرحمه. دسته چهارم انفاق برای پدر و مادر، یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. یادآوری کردیم که این انفاق غیر از انفاق مستحب واجب است، چون در سیر کسانی که برای از تکالیف ماست و وظیفه ماست انفاق اونها، یکی همسر است، دوم فرزندان، سوم پدر و مادر. شما رساله ها رو ببینید، سه دسته هستن که نفقه اونها بر ما واجبه، سه دسته هستن نفقه اونها، هزینه زندگی اونها. اگر نیازمند باشن، نداشته باشن و ما داشته باشیم بر ما واجبه. به همین ترتیبی که عرض می کنم، اول همسر انسان واجب النفقه است، بعد فرزندان و بعد پدر و مادر. اینا واجب النفقه، نه اینکه یه کار مستحبی باشه. چطور نفقه و هزینه زندگی همسران ما بر ما واجب است؟ همسر واجب النفقه ما نیست، اینو خوب میدانیم. همینطور فرزندان، همینطور پدر و مادر، اگر پدر و مادر نیازمند باشن، اگر فرزندان نیازمند باشن. اما میدانید در مسئله همسر مسئله متفاوته، یعنی اگر همسران ما وضع مالیشون هم خوب باشه، ثروتمندترین زن دنیا باشه، باز واجب النفقه شوهرش، میتواند هیچ استفاده نکنه از درآمدهای خودش و نفقه او بر شوهر واجبه. در کنار کسانی که نفقه اونها واجبه، یکی فرزندان هست و یکی پدر و مادر. مرحله پنجم آیات قرآن دعای برای پدر و مادر هست. آیات فراوانی خوندیم، انبیا، یکی از دعاهای انبیا دعا برای پدر و مادرشون هست و اشاره کردم به یک نماز، نماز برای پدر و مادر. حتما عزیزان این رو فراموش نکنن. یه روایتی داریم، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه، این فقیه محدث و مفسر بزرگ شیعه رضوان الله علیه، در کتاب با عظمت تهذیب یا روایتی رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام نقل فرمودن. تقاضا میکنم عزیزان به این روایت بیشتر تأمل بفرمایید. کان ابو عبدالله علیه السلام، ماضی استمراریه، یعنی یکی از برنامه های امام صادق این بوده. عزیزان من، نمازگزاران و روزداران ماه ضیافت الله، کان ابو عبدالله علیه السلام، یکی از برنامه های امام صادق علیه السلام این بود: یسلی عن ولده فی کل لیلت رکعتین و عن والدیه فی کل یوم رکعتین. همه شب و همه روز بدون استثناء، حدیث رو شیخ طوسی در تهذیب به سند صحیح از امام صادق علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه همه شب و همه روز، همه شب بدون استثناء دو رکعت نماز می‌خوندن برای یکی از فرزندانشون، ان ولدهی یا ان ولدهی اگر روایت این چنین خونده شود، از فرزندانش و یکی از فرزندانشون نماز می‌خوندن همه شب و همه روز نمازی برای پدر و مادر. این برنامه امام صادق بوده. همه شب دو رکعت نماز برای فرزند، همه روز دو رکعت نماز برای پدر و مادر. کاری نداره، ما وقت نداریم شب دو رکعت نماز بخونیم همه شب. عرض کردم البته عزیزانی که مباحث قبل رو حضور داشتن، بحث تعامل ما با فرزندان بحث گسترده‌ای بود. یه بخشش دعا هست، یه بخشش نمازه. اگر عزیزانی الان سخن ما رو میشنوند، بینندگان عزیزی این بخش سخن رو میشنوند، یادآوری میکنم که ما مفصل گفتیم همه چیز به نماز تمام نمیشه، همه چیز به نماز و دعای برای فرزند تمام نمیشود، نه، راه‌های فراوان دیگری رو باید طی کرد که مفصل در سه جلسه گفتیم. اما به هر ترتیب دعا هم نقش خودش رو و جایگاه خودش رو داره. همه شب امام صادق سلام الله علیه بدون استثناء دو رکعت نماز برای فرزندشون می‌خوندن و همه روز برای پدر و مادر دو رکعت نماز همه شب برای فرزند. فرزندانمون رکعت اول بعد از حمد انا انزلنا، رکعت دوم انا اعطینا. این بخش پنجم، پس دعای برای پدر و مادر. بخش ششم که اشاره کردیم، وصیت ویژه برای پدر و مادر. در سوره مبارکه بقره، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، این آیات نورانی قرآن، ان ترک خیرا الوصیه للوالدین والاقربین مؤمنین، کتب علیکم، نوشته شده است بر شما. کسی که از دنیا می رود وصیت داشته باشه. اصل وصیت خیلی مهمه. قبل از مرگ انسان در همه حال، یه حدیثی رو دیروز اشاره کردم، مرحوم علامه تبرسی رضوان الله علیه، صاحب تفسیر مجمع البیان، تفسیر با عظمت مجمع البیان. ما دو تا تبرسی داریم میدانید، یکی این بزرگوار، یکی هم تبرسی صاحب کتاب احتجاج. هر دو از علمای بزرگ شیعه و از مفاخر شیعه هستند. این علامه تبرسی صاحب تفسیر مجمع البیان که قبر مطهرشون در همین مشهد الرضا در نزدیکی حرم امام رضا سلام الله علیه هست، ایشون در تفسیر مجمع این حدیث رو از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، نقل فرمودن: من مات بلا وصیتن مات میتتن جاهلیه. عزیزان من، اهل بیت چجوری بیان بکنن که ما باورمون بیاد، ما تکون بخوریم، ما راه بیفتیم؟ چی بگن؟ من مات بلا وصیتن، کسی که بدون وصیت از دنیا بره مرگش مرگ جاهلیست. چطور فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانه، مرگش مرگ جاهلیه؟ در روایت دیگری باز این بزرگوار نقل فرمودن، امام صادق سلام الله علیه فرمود: ما ینبغی لامرئ مسلم، سزاوار نیست یک مسلمان شب رو به صبح بیاورد، الا و وصیته تحت رأسه، باید وصیت نامه زیر سرش، یعنی آماده باشه، داشته باشه. میدانید ماها خیلی از ماها زندگی ما که انواع و اقسام گرفتاری ها و مشکلات داره، بدهکاری ها و طلبکاری ها و مسائل مالی، اول مرگ اول گرفتاری های جدید برای وارثان ما. عده‌ای از ما مطالباتی دارن مشخص نیست، به عده‌ای بدهکاریم ننوشتیم، طلبکار بیچاره بعد از مرگ میاد سراغ وارث، میگن سند نداریم ما نمیپردازیم. سند داشته باشن نمیدن وارثا، وای که اگه سند نداشته باشن، با سندش نمیپذیرن، وای بدون سندش. خب عزیز من چه مانعی داره انسان یه وصیت نامه، یه دفتر، یه عزیزی میگه من وصیت نامه‌م به روز بلا فاصله اگر یه مبلغی به کسی بدهکار هستم مینویسم. وارثان ما بعد از مرگ ما اول گرفتاریشون نباشه، خودمون مدیون نباشیم اونجا، کی میپردازه برا ما؟ و من یه هشداری بدم، میدانید این خیلی مسئله مهمیه، سریع این رو بگم و بحث رو ادامه بدم. هیچ میدانید پدرها مادرها، اگر ما بدون وصیت از دنیا بریم، حقوق الهی که بر ذمه ما هست، بخشی از حقوق رو اگر ننویسیم حتی وارث مکلف به انجامش نیست ولو بدانه. من سربسته و به تعجیل میگم، ببینید، بپرسید از مقلدینتون، از مراجع تقلید سوال کنید، اگه بنده از دنیا برم 10 سال نماز به ذمه من بوده، نمازها رو نخوندم ولی وصیت نکردم، یه کلمه ننوشتم، بعد از مرگ من حتی اگر وارث بداند چون من ننوشتم مکلف نیست انجام بده، اگه انجام نده اشکالی نداره. مشهور فقها فتواشون اینه، یعنی اولاد من میدانن با همه ارث و میراثی که به جا گذاشتم، همه عالم اگه ارث من باشه، اولاد منم میدانه که من 10 سال نماز به گردنمه، ولی چون تو وصیت نامه ننوشتم شرعا موظف نیستن برای ادایش، موظف نیست. بحث پسر بزرگتر بحث دیگری هست، شرعا مشهور فقها فتواشون اینه، مکلف نیستن. آقا بنویسیم اگر حقوق الهی به ذممون هست، اگر حق الناس به ذممون هست بنویسیم. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مجتهدی رضوان الله علیه، یادم یه وقت ایشون میفرمودن که چند نفر بعد از مرگ پدرشون آمده بودن پیش من، پدر ارث بسیار فراوانی به جا گذاشته بود. گفتم خب حالا اونا آمده بودن برای مسائل وصیت، گفتم پدر این همه نماز و روزه و حج و بدهکاری‌های مختلفی داره، اینا رو بپردازید، بقیه‌اش هم مال شما. ایشون می‌فرمود بچه‌ها حاضر نبودن بپردازن، چون انسان باید سعی کنه در زمان حیاتش تا اونجا که میتونه، حاضر نبودن. ایشون می‌فرمودن من اصرار کردم، 11 تا اولاد بودن، دختر و پسر، پدر سرمایه‌دار، ثروت فراوان، حاضر نبودن دیون پدر رو بپردازن. ایشون فرمودن یک کسی از بچه‌ها، چون من خیلی اصرار کردم، یک کسی از بچه‌ها به زبان گفت آقا شما انسان عالم منصفی هستی، انسان با انس، ما سوال می‌کنیم از اگر ما این خدمات رو، این وصیت پدر رو انجام ندیم، نماز و روزه و حج و بدیهای مالی و دیگه چی میشه؟ گفتم پدرتون اونجا میسوزه، گرفتار عذابه. گفت آقا شما انصاف بده، ما 11 تا بسوزیم بهتره یا اون یکی اونجا بسوزه بهتره؟ حالا بنشینید چشم انتظار این جور وارث ها باشید. نشنیدید میگن بد وارث و بی وارث؟ بد وارث بدتر از بی وارثه. به هر ترتیب این خیلی مسئله مهمیه، و مخصوصا چون من مسئله رو اشاره کردم یادآوری کنم، حتما به یک عالم مراجعه کنیم. عزیزان من تصمیم بگیرید در اولین فرصت در این ماه ضیافت الله بحث وصیت ها رو جدی بگیرید و به یک عالم، چون وصیت مسائل پیچیده فراوانی داره، ثلث چه مقداره، غیر ثلث چه مقداره، برای دیگران چقدر وصیه. من فراوان دیدم در سوالاتی که از مراجع تقلید پرسیدن، افراد فراوانی وصیت نامه های پدرانشون رو فرستادن برای مرجع تقلید. آقا ما هرچی اینجا مراجعه کردیم خوندیم نفهمیدیم پدرمون چی میخواد بگه، شما ببینید پدر ما چی این بزرگوارم خوندن مطالعه کردن جواب دادن، منم هرچی خوندم نفهمیدم پدر شما چی. با هم مصالحه کنید. مصالحه یعنی اول دعوا، کی حاضرن با هم مصالحه کنن. به هر ترتیب دسته ششم آیات قرآن اینه، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا، اگر مالی به ارث گذاشته وصیت کنه. آیا وصیت واجب یا مستحب؟ این وصیت غیر از اون سهم الارث واجبه. سهم الارث واجب پدر و مادر ما نیاز به وصیت ما نداره، نه، اضافه بر اون اگر برای ما مقدوره، اگر ثروت قابل توجهی داریم برای پدر و مادر، که باز مسئله جزئیات فراوانی داره، حتما مراجعه کنید به یک عالم و در حضور یک عالم وصیت نامه تنظیم کنیم. چون میدانید در جلسه قبلم اشاره کردم اگر کسانی ارث زیادی ندارن، پدرها عزیزان من عنایت کنید، اگر من فراوان دیدم، خدا شاهد دیدم کسی از دنیا رفته است بعد از مرگش با اینکه ثروت فراوانی داشته، چون تمام ثروتش رو وقف کارهای خیریه کرده، زن و فرزندش فردای مرگش به دنبال خانه اجاره‌ای و گرفتاری‌های مالی بوده. کجا دین راضیه به این معنا؟ کجا راضیه دین؟ ان ترک خیرن الوصیه للوالدین، اگر انسان ثروتی داره و میتواند غیر از سهم الارث واجب، وصیت مستحب که به این آیه اشاره کردیم و بیان علامه طباطبایی در تفسیر این آیه شریفه. دسته هفتمی که امروز اشاره میکنم اعتدال در ارتباط با پدر و مادر. خوب عزیزان عنایت بفرمایید، همون طوری که در بحث قبلی یعنی در تعامل ما با فرزندانمون آیات قرآن رو خوندیم، ما باید به فرزندانمون علاقه داشته باشیم ولی اعتدال باید رعایت کرد، مرزش دینداریه. این داستان رو گفتیم که عده‌ای از اصحاب پیامبر میخواستن هجرت کنند ولی فرزندانشون مانع هجرت اونها میشدن. آیه نازل شد، گوش نکنید، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولاد عدوا لکم، این فرزند دشمنه، گوش نکن. در بحث پدر و مادرم هم به همین طور. من آیه قرآن رو بخوانم، سوره مبارکه نساء آیه 135، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، یا ایها الذین آمنوا، مؤمنین، قیام به عدالت، اونم قوام، صیغه مبالغه، به عدالت قیام کنید. ولو علی انفسکم، حرف عادلانه بزنید، شهادت عادلانه بگید، سخن عادلانه، ولو به ضرر خودتون باشه، ولو علی انفسکم او الوالدین، شهادت به حق بدید، ولو به ضرر پدر و مادر باشه. محبت ما، ارتباط ما، تعامل ما با پدر و مادر، مرزش مرز دینداریه، مرزش عدالته. اول والدین، اول اقربین. خب این آیه چرا نازل شده؟ داستان شأن نزول این آیه چیه؟ باز مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه در تفسیر این روایت رو نقل فرمودن از ابن عباس که عده ای از اصحاب رسول خدا از مکه به مدینه هجرت کرده بودن، گاهی یه مسئله پیش می آمد، اینا تازه مسلمان بودن، خوب بلد نبودن با احکام و قوانین اسلامی، مسئله پیش می آمد، باید یه کسی، یه فرزندی بره در دادگاه علیه پدر و مادرش شهادتی بده، حاضر نمی شده. فرزند حاضر نبود بره در، چرا حاضر نبود؟ می دید پدر گرفتاری های مالی داره، اگر علیه پدر شهادت بده این اموال از دست پدر گره، دلسوزی میکرد برای پدرش، نمیرفت شهادت علیه پدر. آیه نازل شد، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. ادامه آیه، ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما، شما چیکار داری پدر بی نیازه یا نیازمنده، ثروتمنده یا فقیره، خدا بهتر میدونه، خدا ولی همه. شما شهادت به حق رو فراموش نکنید. اینم اعتدال، البته این یه مستاقشه در همه مسائل. ما یادمون باشه همون طوری که گفتیم همراهی با فرزندانمان مرزش دینداریه، همراهی با پدر و مادر مرزش دینداریه. اگر پدر و مادر از ما تقاضایی داشتن که با دینداری ما نمیسازه، قرآن میفرماد نپذیرید. آیه مبارکه 8 سوره عنکبوت، و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، ما سفارش کردیم به انسان نسبت به نیکی به پدر و مادر، ولی یادشون باشه اگر پدر و مادر تلاش کردن شما از مرز دینداری جدا بشید، نه دیگه اطاعتشون واجب نیست. باز تأکید میکنم اشتباه نشه، در اطاعت و احترام، احترام به پدر و مادر لازم نیست پدر و مادر ما آدمای خوبی باشن، نه، ما باید احترام کنیم. روایات فراوانی داریم پدر و مادرهای ما ولو آدمای فاجری باشن، فاسق باشن، کافر باشن، ناسبی باشن، دشمن اهل بیت باشن، کافر به خدا و رسول باشن، پدر منه، مادر منه، بی نمازه، خب نصیحت میکنم، اما باش، بی نمازه، کافر، ناسبیه، دشمنه، ظالمه، حتی ظالمه به من، من باید احترام کنم، احسان جای خودش، اما در اطاعت از اونها مرزش مرز دینداری، احترام جای خودش. روایات فراوانی داریم حتی اگر پدر و مادر به شما زوهما ظالمان، متن روایته، اگه به پدر مادر به شما ظلم کردن، شما حق نداری در برابر پدر و مادر موضع گیری کنی. علامه مجلسی رضوان الله علیه، این حدیث شناس بزرگ ما، بلا فاصله در زیل این حدیث تذکر دادن، فرمودن اشتباه نشه، اگر پدر و مادر ظلم کردن، جرم اونها و مؤاخذه اونها جای خودش، جایی نمیره، اونا پیش خدا مسئولن، حق ندارن ظلم بکنن، مجوز ظلم نیست. ولی اگر ظلم کردن، شما باز هم احترام پدر و مادر رو حفظ کنید. اگه کافر بودن، فاسق بودن، ظالم بودن، فاجر بودن، بی نماز بودن، شما احترام رو حفظ کنید. ولی مرز اطاعت مرز دینداریه. آیه 15 سوره مبارکه لقمان، و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما، دو تا آیه است، و صاحبهما فی الدنیا معروفا. باز مرحوم علامه مرحوم کلینی رضوان الله علیه، محدث بزرگ، در زیل این آیه این داستان رو، شأن نزول رو بیان کردن. بعضی وقتا مسلمون ها، خوب عنایت کنید، بعضی ها می آمدن در صدر اسلام به پیامبر اسلام می آوردن، در صدر اسلام مسلمان می شدن، ایمان می آوردن. پدر و مادرها برای اینکه فرزندانشون رو از مسلمانی برگردانن، داستانهای متعددی هست. گاهی مادر قسم می‌خورد، می‌گفت پسرم تو مسلمان شدی، من دیگه لب به قضا نمی‌زنم. اعتصاب قضا می‌کرد، مادر اعتصاب قضا می‌کرد، می‌گفت تا از دین، از اسلام برنگردی، من دیگه قضا نمی‌خورم. آیه نازل شد، اینا چند روز گرسنه تشنه بمونن، بالاخره مجبورن غذا رو بخورن. گوش نکنید، اگر شما رو دعوت کردن ان جاهداک، تلاش و کوشش میکنن به مسیر کفر برگردید، لا تطعهما، اطاعتشون نکنید. اینم دسته هفتم از آیات نورانی قرآن کریم. من نکته مهمی رو میخوام در این فرصت اشاره کنم، با اون این که عزیزان ببینید، در بحث پدر و مادر، درسته هم پدر هم مادر بر ما حق دارن، ولی حتما میدانید سهم مادر در این زمینه به مراتب بیشتره. فراوان فراوان شنیده اید کسی آمد محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و سوال کرد به چه کسی باید نیکی کنم؟ حضرت بار اول فرمودن مادر، بار دوم سوال کرد مادر، بار سوم سوال کرد مادر، بار چهارم فرمود پدر. سهم مادر به مراتب بیشتره. من یکی دو تا داستان عرض کنم، اینا بهتر در ذهن میماند. در روایت دیگری داریم کسی آمد محضر رسول خدا، گفت یا رسول الله، انی رجلون اذنبت ذنبا عظیما، من گناه بزرگی مرتکب شدم. در یه داستان دیگری هست گفت ما من ذنبن، هر گناهی که فکر کنید من انجام دادم، ولی توبه کردم، چه کنم رحمت خدا شامل حال من بشه. ماه ضیافت الله دنبال رحمت الهی نمیگردیم، بعضی از راه‌ها طولانیه، بعضی از راه‌ها خیلی آسانه، چه کنم رحمت، توبه کردم، چه کنم رحمت الهی. حضرت سوال کردن الک والدین، پدر و مادر داری؟ گفت نه یا رسول الله، پدر و مادر از دنیا رفت. عجیبه، وقتی از محضر رسول خدا رفت، دو تا داستانه. در یه داستان حضرت از این سوال کرد مادر داری؟ گفت نه آقا، مادرم از دنیا رفته. فرمود پدر داری؟ گفت پدرم هست. فرمود او رو به پدر خدمت کن. وقتی رفت، پیامبر نمیخواست دلش رو بشکنه، دلش بسوزه. وقتی این از محضر رسول خدا دور شد، به شکلی که او نشنود، با حسرت پیامبر فرمود لو کانت، کاش مادر داشت. اگه به مادر خدمت کرده بود و خدمت میکرد، زودتر رحمت خدا شامل حالمون. لو ای کاش مادر. در یه داستان دیگری این حدیث دوم که در تفسیر درالمنصوره گفت نه آقا، نه پدر دارم نه مادر، نه پدر نه مادر، چه کنم رحمت الهی شامل حال من بشه؟ حضرت فرمود علک خالتون. عجیبه، علک خاله زنده است، خالت هست، یعنی نه تنها مادر حرمت داره، به احترام مادر خواهر او علک خالتون. گو آقا بله. فرمود برو به اونا برو به خاله خدمت کن. نعم، به این نیکی کن. پس سهم مادر بیشتر هست. و من مخصوصا این رو یادآوری کنم عزیزان، مخصوصا به جوانای عزیز میگم مواظب باشید. دوران نشاط جوانی، قدرت جوانی، این صدا و این توانی که خدا بهت داده در راه خدمت به پدر و مادر هزینه کن. این صدا رو بلند نکن، فریاد نکن، فریاد نزن در برابر پدر و مادر. شما این داستان رو فراوان شنیده اید، ولی من یه نکته‌ای در ذیل این داستان میخوام عرض کنم. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در این کتاب منازل الاخره، یه کتاب فارسیه، اسمش عربیه ولی کتاب فارسیه، تهیه بفرمایید، داستانهای خوبیه راجب منازل و مراحلی که انسان بعد از مرگی داره. این داستان معروف، زیاد شنیده این. ایشون هم نقل فرمودن که پیامبر خدا آمدن کنار بستر یک جوانی در حال جان دادن بود، زبانش باز نمیشد. حضرت تلقینش میدادن، بگو لا اله الا الله، زبان باز نمیشد. فرمودن چیه؟ گفت من این کسی رو میبینم، منظره ای رو اینجا در. حضرت فرمودن که این دعا رو یادش دادن، این دعا رو بخوان که زبانت باز بشه. یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر و عفو عن الکثیر. این دعا رو خون باز زبانش. حضرت فرمودن مادر، گفتن این مادر. فرمون مادر ناراحتی ازش؟ الله اکبر. امروز هم هست تو جامعه ما متاسفانه، میبینیم گوشه با کنار. مادر گفت یا رسول الله ما کلمته، 6 سال من باهاش حرف نزدم. خب رسول خدا تقاضا کردن، شفاعت کردن، واسطه شدن، مادر جوانش رو حلال کرد. حالا بگو لا اله الا الله، زبان باز شد بلا اله الا الله. این داستان رو زیاد شنیدید. مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه یه نکته زیبایی بعد از نقل این داستان میگه. ایشون میفرماد سوال، این آدم کی بوده؟ این کی بوده؟ این کسی که زبانش باز نمیشه بلا اله الا الله با اینکه پیامبر آمده کنار بسترش، کی بوده؟ نامشو ننوشتن، ولی ایشون میفرماد حتما باید یکی از اصحاب بسیار خوب رسول خدا باشه، والا پیامبر با همه گرفتاری ها وقت نداشتن هر کسی میخواد از دنیا بره لحظه مرگش بیان کنار بسترش تلقینش کنن. حتما باید یکی از اصحاب نزدیک پیامبر باشه. بعدشون میفرماد ببینید انسان ممکنه صحابی یار نزدیک رسول الله باشه، اما به دلیل این که مادر از اون ناراضه، چون پدر و مادر ناراضیان، پیامبر تلقینشو بگه، پیامبر بهش بگه، ولی باز زبانش باز نشه. اینم سهم مادر بیشتر که خیلی باید مواظب باشیم. من یه نکته مهم دیگر رو در این فرصت اضافه کنم، با اون این که شاید عزیزانی که جلسه قبل و این جلسه مباحث ما رو شنیدن بگن خب هیچ کدوم این مباحث برای ما مفید نبود، چون ما نعمت پدر یا مادر رو از دست داده ایم، حسرت میخورن، کاش ما این فرصت رو داشتیم. من یه روایت بخونم برای اینایی که تو این شرایطن، از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم است. حضرت فرمودن گاهی انسان در زمان حیات به پدر و مادر خدمت کرده، ولی بعد از مرگ عاق پدر و مادر میشه. بعد از مرگ چرا یا رسول الله؟ متن روایته، فرمودن به دو جهت عزیزان، به دو جهت پیامبر فرمودن، به دو جهت. یک، لا یستغفر لهما. دو، لا یقضی دینهما. دین پدر و مادر رو ادا نمیکنه. بابا پدر از دنیا رفته، مادر از دنیا رفته، اگر نمازی، روزه‌ای، حجی، بدهی مالی داره به خدا بدهکاره، اگه اولاد این بدهی ها رو نده، عاق والدین بعد از مرگ. چون میدانید رحمت خدا واسعه، ولی ما تو این تکالیف نباید کوتاهی کنیم. اگر نمازی هست، اگر روزه‌ای هست، اگر حجی هست، من گفتم وصیت نامه داشته باشیم، ولی به امید وصیت ها نباشیم تا میتونیم متن روایت فرمودن کن وصی نفسک، خودت وصی خودت باش. بابا ما این همه روایت شنیده ایم، کسی که از دنیا برود حج خانه خدا به گردنش باشه، حج بیت الله به انجام نداده باشه، بهش چی میگن؟ موت یهودیان. او نصرانی یا به دین اسلام نمیتونه از دنیا بره. در یه روایتی داریم فردای قیامت کور وارد محشر میشود، کور. یه داستانی عرض کنم، خدا رحمت کند، مرحوم آیت الله العظمای حکیم رضوان الله علیه، این فقیه بزرگ که فرزندان زیادی از خاندان این بزرگوار به شهادت رسیدن، شهید آیت الله، دیگران بزرگان دیگری، ایشون میفرمودن من یه رفیقی داشتم، با رفیقم قرار گذاشته بودیم هر کسی زودتر از دنیا را به خواب اون یکی بیاد. رفیق من زودتر از من از دنیا رفت، منتظر شدم به خواب نیامد، یک ماه، دو ماه، سه ماه، شش ماه، یک سال، بعد از یک سال در عالم رویا او رو دیدم. گفتم رفیق قرار ما اینجور نبود، چرا اینقدر با تأخیر؟ آیت الله عظمای حکیم، رفیق مؤمن متدین، چرا دیر؟ گفت وقتی من از دنیا میرفتم به من گفتن تو حق نداری مسلمان از دنیا بری، چون واجب الحج بودی و به مکه مشرف نشدی، ولی دیدم در کنار بسترم خمسه طیبه ائمه علیهم سلام الله نشستن، صدیقه طاهره سلام الله علیها نشستن، بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها خطاب کردن به فرزندشون آقا امام زمان، فرمودن پسرم مهدی امسال حج این آقا رو شما براش انجام بود، شما نیابت حج این آقا رو به عهده بگیرید. بنابراین یک سال منتظر موندم تا آقا امام زمان به نیابت من حج مشرف شدن و من از گرفتاری نجات پیدا کرد. حالا بناس این حادثه برای همه ما پیش میاد، همه ما در این درجه هستیم، پدرها گرفتارن، مادرها گرفتارن. یه عزیزی میگه من رفیق مؤمنی داشتم از دنیا رفت، بعد از مدتی خوابشو دیدم، گفتم چه خبر؟ گفت جام خوبه ولی 17 روز گرفتار بودم، 17 روز. بعدها بچه هاشو دیدم، گفتم چرا پدرتون 17 روز گرفتار؟ گفتن نمیدونیم 17 روز دیگه چه عددیه، نمیدونیم. بعد از مدتی به من خبر دادن، گفتن ما بررسی کردیم متوجه شدیم ما دیر شروع کردیم وصیت نامشو باز کردن و عمل به وصیت، بعد از 20 روز به وصیت، بعد از 17 روز به وصیت نامش عمل کردیم. این گرفتاری ها اونجاست. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله العظما حائری، ما از فرزند مؤسس حوزه علمیه قم، آیت الله حاج آقا مرتضای حائری رضوان الله علیه، که شهید آیت الله حاج آقا مصطفی فرزند امام داماد این بزرگوار بودن، آیت الله العظما حاج آقا مرتضای حائری رضوان الله علیه، خیلی هم پابوس امام رضا مشرف میشد. اگر 3 روز درسای حوزه تعطیل میشد مشهد مشرف میشد، خیلی علاقه عجیبی داشتن. تو دفتر خاطراتشون نوشتن، مثلا بعضی از قسمت ها نوشتن که این الان 85 سفریه که من مشهد مشرف شدم، 90 سفریه که من مشهد مشرف، خیلی مشرف میشد، خیلی مشرف. بعد از مرگشون هم، بعد از فوتشون، این بزرگوار رو در عالم رؤیا دیده بودن و سوال کرده بودن جواب این همه زیارتی که مشرف شدی حرم امام رضا علیه السلام چی شد. ایشون فرموده بودن، زائرین، مجاورین، ایشون فرموده بودن به تعدادی که من پابوس امام رضا مشرف شدم، امام رضا اینجا بازدیدم و پس نه یک بار، نه اینکه امام رضا اگه شما 2 بار، 5 بار، 10 بار، 20 بار مشرف شدی، امام رضا یک بار حساب کنه، این عالم بزرگوار فرمود به تعدادی که من پابوس امام رضا مشرف شدم، امام رضا اینجا بازدیدم. اینجا کجاست؟ تازه اینجا عالم برزخه، غیر از اون سه جایی که امام رضا وعده داد، عند الصراط، عند المیزان، عند تطاور الکتب. من سه جا میام، هنگام ترازوی اعمال، هنگام گذشتن از صراط، عند المیزان، عند الصراط، عند خیلی بها. این غیر از اونه، در برزخ. این بزرگوار آیت الله العظمای حائری رضوان الله علیه که فوق العاده بودن رحمت الله علیه، فرموده بودن من رفیقی داشتم از دنیا رفت، در عالم رویا او رو دیدم، دیدم کوره. گفتم رفیق تو در دنیا چشم داشتی؟ خیلی ناراحت شدم، رفتم با فرزندانی صحبت کردم، متوجه شدم واجب الحج بوده و به حج مشرف نشده. بعد این حدیث رو دیدم که در روایت هست کسی که واجب الحج باشه و مشرف نشود، فردای قیامت کور محشور میشه و نحشره یوم القیامته اعما. قال رب لما حشرتنی؟ حقوق پدرها و مادرهاست. پیامبر خدا فرمود اگر کسی بعد از مرگ این دو خدمت رو به پدر و مادر انجام نده، عاق پدر و مادر میشه بعد از مرگ. یک، دیون پدر و مادر رو پرداخت نکنه، دین پدر و مادر. اگه توانایی مالی ندارید، نماز قضا که میتونید، اگر پدر و مادر نماز قضا داشتن، نماز قضا که میتونید براشون بخونید. دوم فرمود لا یستغفر لهما، کسی که طلب آمرزش نکنه برای پدر و مادر، یعنی فراموش کنه پدر و مادر رو، باز عاق والدینه. بابا تو این ماه ضیافت الله اگه کار خیلی انجام میدیم، اطعامی میکنیم، نماز و دعا و زیارتی داریم، تو تمام کارهای خیر و زیارتها، تمام کارهای خیر، پدرها و مادرها رو سهیم کنیم، سفره اطعام. متاسفانه بعضی ها این بخش حدیث رو گرفتن تا میگیم آقا خب ماه رمضان افطاری دادی؟ گفت بله، مگه نشنیدی پیامبر خدا فرمود ولو به شق تمرتن، ولو به یه نیمه خورما، ما یه جعبه خورما در راه خدا داریم. همینه، پیامبر مال کسی که میتواند، توانایی مالی داره، یه سبد غذایی برای خانواده، برای دو تا خانواده، اونی که میتونه برای 1000 تا خانواده، اونی که میتونه سفره بیاندازه برای 10 تا، 20 تا، 50 تا، بگه پیامبر فرمود ولو به شق تمرتن، یه نیم خورما، ما یه جعبه خورما دادیم. بعضی ها یاد گرفتن یه جعبه خورما تو مساجد را میفتن، نمیخوام، به کار خوبیه، یه جعبه خورما بعد از نماز میگن آقا ما 50 نفر 500 نفر اف. این مال کسیست که حد وسعش در حد یه جعبه خورما باشه. در این خیرات پدر و مادر رو سهیم کنیم. خدایا به حق آقا علی ابن موسر رضا سلام الله علیه ما به ما توفیق آشنایی بیشتر با معارف دین و عمل به اون عنایت بفرما. به حق آقا امام رضا سلام الله علیه، دنیا و آخرت ما را از اهل بیت جدا مگردان.